سلام، ساعت 5:10 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده کاملا آماده و قرار است تا فردا برای گفتگوی مستقیم با گروه طالبان به دوحه سفر کند و سازمان عفو بین الملل ایران را به نقض حقوق بشری متهم کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخطها رئیس جمهور اشرف غنی امروز با هیئت مذاکره کننده دولت پیش از سفرشان به دوحه دیدار کرد. یک پلیس زن در ولایت کندوز از سوی افراد ناشناس کشته شد و چین گزارش وزارت دفاع آمریکا را رد کرده که گفته بود پکن قصد دارد در برخی کشورها پایگاه نظامی بسازد. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی امروز با هیئت مذاکره کننده دولت پیش از سفرشان به دوحه دیدار کرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی دولت تا فردا به دوحه خواهد رسید. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی در دیدار با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و اعضای تیم مذاکره کننده گفته که هیئت دولت دارای وزنه قوی است و از همه مردم افغانستان نمایندگی میکند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی امروز بر رادیو آزادی گفت که با سرگیری رهایی زندانیان طالبان موانعی در برابر گفتگوها برداشته شده است.
هیئت مذاکره کننده و تیم تکنیکی آماده شده. آنها ممکن ناوقت امروز و یا صبح فردا به دوحه بروند و در گفتگوها سهم بگیرند. هیئت مکمل شده است.
خوازون در مورد آجندای گفتگوها جزئیات بیشتر نداد، اما گفت که آتش بس یکی از مسائل کلیدی مذاکرات در دوحه است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در پیام بر رادیو آزادی روی موضع گذشته این گروه تاکید کرده و گفته است که مذاکرات پس از رهایی کامل زندانیان طالبان آغاز خواهد شد. مقام های ولایت کندوز از کشته شدن یک پلیس زن از سوی افراد ناشناس خبر میدهند. اجرات الله اکبری سخنگوی پلیس کندوز امروز بر رادیو آزادی گفت که این زن به نام صالحه شام دیروز از سوی افراد ناشناس با فریب به منطقه شورخاک شهر کندوز برده شد و سپس او را تیرباران کردند.
یکی چی کسی صالحه را به ساحه ناامن با چل و فریب به حوصاها برده. در این زمینه ما بررسی خود آغاز کردیم. انشاءالله افرادی که در این قضیه داخل بودند شناسایی و دستگیر خواهند شد.
منطقه ای که این پلیس زن به آن برده شده تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد. حدود دو هفته پیش نیز گروه طالبان در ساحه حوزه سوم امنیتی شهر کندوز یک سرباز زن را که با اردوی ملی کار میکرد در داخل خانهش تیرباران کردند. طالبان تا هنوز در مورد رویداد شام دیروز چیزی نگفتند. مقام های افغان از کشته شدن یک کودک توسط طالبان در ولایت پکتیکا خبر میدند. شاه محمد آریان سخنگوی پلیس پکتیکا به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح دیشب در روستای سوری ولسوالی تروه بر خانه یک افسر پلیس حمله کردند که در نتیجه یک پسر او کشته شد و دو دخترش زخم برداشتند. او از وارد شدن تلفات به طالبان هم سخن گفت.
پلیس در جریان حمله به ساحه رسید و درگیری هم صورت گرفت که با کشته شدن دو شورشی حمله پایان یافت.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد هم چیزی نگفته. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. چین گزارش وزارت دفاع آمریکا را رد کرده که گفته بود پکن قصد دارد در برخی کشورها پایگاه نظامی بسازد. پنتاگون در گزارشی که دیروز به کنگره آمریکا سپرد گفت که چین با ساختن این پایگاه همچنان میخواهد در دهه آینده ذخایر کلاهک هسته‌ای‌اش را دوچند سازد. در ادامه گزارش آمده است پاکستان، میانمار، تایلند، سنگاپور، اندونزیا، سریلانکا، امارات متحده عربی، کینیا، تانزانیا، آنگولا، سیشیل و تاجیکستان کشورهایی هستند که چین شاید بخواهد برای داشتن پایگاه‌های نظامی در آنها غور کند. گزارش وزارت دفاع آمریکا تخمین می‌کند که پکن در حال حاضر حدود 200 کلاهک هسته‌ای دارد و تأکید می‌ورزد که چین در بخش راکت‌های کروز بیشتر از آمریکا ظرفیت دارد. هواچین ینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز این گزارش پنتاگون را رد کرد و آن را بی اساس خواند. سازمان عفو بین المللی ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله از سوی رژیم ایران سرکوب شدند. در ادامه آمده که در اعتراض های پارسال در ایران حداقل 304 تن کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. سازمان عفو بین المللی گزارشش را پس از گفتگو با 60 تن از اعضای خانواده قربانیان تظاهرات نشر کرده. اعتراض های پارسال پس از افزایش نرخ نفت از تهران آغاز شد و سپس به حدود 100 شهر و شهرک گسترش یافت. تهران تا اکنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است. و اعتراض های ضد حکومتی با حضور شمار از زنان و مؤسسان در منسک پایتخت بلاروس را اندازی شد. بر اساس گزارش ها صدها زن در میدان آزادی منسک به اعتراض صلح‌آمیز و حتی آوازخوانی و رقص پرداختند. نیروهای امنیتی هیچ گونه مداخله ای نکردند، اما آن سو شمار از مؤسسان پوانتون ها که در اعتراض به نتیجه انتخابات 9 اگست به جاده ها ریختند از سوی پلیس بازداشت شدند. تظاهرکننده ها یک شعار دارند: رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو باید کنار رود و انتخابات دوباره برگزار شود. اما لوکاشینکو میگوید که از قدرت کنار نخواهد رفت. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. قرار است تا فردا تیم مذاکراتی از کابل به دوحه سفر کند. این را فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، گفته است.
اسیران و زندانیان و تبادله شروع شده، دیر جر بده بهیر پای تورسی، ممکن تر سبا پور سفر بود.
در رابطه به شدت گرفتن تلاش های صلح با یک تحلیلگر امور سیاسی هم صحبت کرده ایم.
اما هست که چالش ها زمان صورت میگیره که اینا سر میز مذاکره میشینن و مطالبات خواسته های یکدیگر میکنن. اجندایی که مطرح بشه تا چی اندازه برای حل طرف قابل هضم است.
در ادامه گزارش داریم در مورد پرورش و تولید سماراق از سوی زنان در بدخشان.
کشت سماراقی که ما داریم، یک عایداتی داریم که خانواده و زندگیمون پیش ببریم.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد سازمان عفو بین الملل میشنوید که ایران را به نقض حقوق بشری در جریان تظاهرات پارسال متهم کرده و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
هوا گرم میشه، گندم دروی میشه، مردا صبح وقت که میرن گندم دروی میکنن، زنا برشان چای میبره، میوه میبره که مانده نشان.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید قرار است تا فردا تیم مذاکره کننده حکومت به دوحه سفر کند. فریدون خوزون، سخنگوی شورا، امروز به رادیو آزادی گفت تبادله زندانیان آغاز شده و موانع فرارای مذاکرات صلح رفع می شود. از سوی دیگر گروه طالبان میگوید تا هم از زندانیان این گروه آزاد نشدند، حاضر به مذاکرات با حکومت نیست. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان و گروه طالبان برای گفتگوهای صلح آماده می شوند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که هیئت مذاکره کننده حکومت کاملا آماده و قرار است تا فردا به دوحه سفر کند. فریدون خوزون، سخنگوی این شورا، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت به زودی روند تبادله زندانیان نیز به پایان می رسد.
آمادگی ها برای مذاکرات بین الافغانی گرفته شده است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هم آماده است. موانعی از میان برداشته شده است. روند تبادله اسیران و زندانیان آغاز شده و به زودی به پایان می رسد و زمانی که این پروسه به پایان رسید، مذاکرات بین الافغانی آغاز می گردد. ممکن هیئت هم تا فردا به سفر کند.
ممکن تر سبا بر سفر بود.
اما یک منبع حکومتی به خاطر حساسیت موضوع و افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که روند تبادله زندانیان امروز کاملا به پایان می رسد. حکومت افغانستان تا کنون از 320 زندانی طالبان در 2 روز اخیر شماری از آنان را از زندان پلچرخی کابل رها کرده است. با گفته دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار، امروز 8 زندانی طالبان از محبس آن ولایت آزاد شدند. شورای امنیت ملی افغانستان که از آزادی زندانیان نظارت میکند تا حال درباره آزادی آنها اظهار نظر نکرده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی در صفحه تویترش نوشته که حکومت تعهدات خود را برای زمینه سازی آغاز مذاکرات صلح عملی میکند. اما با گفته او طالبان نیز باید اسیران را رها کند. آقای صدیقی نوشته که روند رهایی زندانیان ادامه دارد و حکومت این پروسه را نظارت و ارزیابی میکند. او همچنین نوشته که رئیس جمهور با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و تیم مذاکره کننده در مورد گفتگو با طالبان صحبت کرده است. حکومت افغانستان پیش از این گفته است تا زمانی که گروه طالبان کماندوهای اسیر را آزاد نکرده شماره از زندانیان طالبان را رها نمی کند. طالبان در مورد این که آیا به درخواست حکومت افغانستان کماندوها و پیلوتان را رها کردند یا نه با تماس‌های ما پاسخ ندادند. اما روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از منابع گزارش دادند که طالبان 4 کماندو را رها کردند. اما ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در خطر به رادیو آزادی گفته تا زمانی که تمام زندانیان آزاد نشوند به مذاکرات بین الافغانی حاضر نمی‌شوند. این در حال است که یک تیم از وزارت خارجه افغانستان به دوحه رسیده است تا برای گفتگوهای بین الافغانی آمادگی بگیرد. هرچند وزارت خارجه افغانستان در این مورد چیزی نگفته است، اما رفتن این تیم به دوحه را شورای عالی مصالحه ملی تایید می کند.
در مورد سفر احتمالی هیئت مذاکره کننده از کابل به قطر شنیدید که گفته میشه ممکن فردا صورت بگیرد. در این مورد در برنامه قبلی با نجیب محمود استاد پانتون و تحلیلگر امور سیاسی صحبت تلفنی داشتم و در آغاز از او پرسیدم که اقداماتی که برای آغاز گفتگوهای بین افغانها شدت گرفته چقدر واقع بینانه است و زمینه را برای گفتگوها مساعد میسازد. آقای محمود برایم گفت
خب بدون شک هر اقدامی که برای پروسه سال و مصالحه از طرف هر جنای سیاسی صورت بگیره این قابل قدر است. افغانستان یک کشور است که 14 جنگ تجربه کرده، پس تلاش هایی که صورت میگیره زمینه صلح را حتما مساعد میکنه. خب بدون شک مذاکره، تفاهم، چنه زدن روزهای دشوار را خواهد داشت. یعنی نمیشه یک شبه شما به صلح برسید. باید طرف هایی که با هم تخاصم دارن روی بعض مسائل کلیدی و تفاهم برسن. شاید یک پروسه طولانی باشه، انتظار از این نمیره که زود اینا با هم تفاهم بکنن. شاید روزهای دشوار را هم تیم طالبا و هم تیم دولت خواهد داشت تا روی مسائل بعد از این که اینا به تفاهم میرسن و چی کارهای را باید انجام بدن خواهند داشت. پس دشواری های خواهد داره. هماهی اقدام تحت هر شرایط جلو جنگ میگیره، جلو دفاعات همسایه ها را میگیره و ما میریم به سمت صلح.
محمود صاحب، آیا رهایی زندانی های باقی مانده خاتمه موانعی بر سر راه مذاکرات خواهد بود یا بدون رهایی زندانی ها هم برخی موانع چالش برانگیز در این راستا وجود داره؟
خب البته فکر میکنیم یکی از موضوعاتی که هر دو طرف به او تاکید کرد زندانی هایی که اسیر بودن اینا باید زود آزاد شوند و تا امو یک اعتماد میان طرفین ایجاد شود. اما هست که چالش ها زمان صورت میگیره که اینا سر میز مذاکره میشینن و مطالبات خواسته های یکدیگر میکنن. اجندایی که مطرح بشه تا چی اندازه برای هر طرف قابل هضم است. حکومت جمهوریت باشه، حکومت اماراتی باشه، قانون اساسی باید تعدیل بکنه، مجلسین باید باقی بمونه، میزان روابط ما با کدام سمت باشه در موضوعات اجتماعی، آزادی مطبوعات، حقوق زنها و غیره، مسائلی که مطرح است چقدر اینا با هم به تفاهم رسن. من فکر میکنم اجنداهای بسیار گنده و درش در اوج وجود داره تا اینکه ما فکر بکنیم که این دو موردی که رهایی زندانی است هیچ چالش برای است. شاید اینا با هم ببینن و پس یا پیش اینا که دیگر خواهند دید. برای که اینا اگر قرار است با تعهدی که در سطح بین المللی دادن که ما با هم مذاکره میکنیم و برای صلح فکر میکنیم، هست جنجال ها اوج آغاز خواهد شد.
شما
فراموش نکنیم که فشارهای منطقوی هم وجود داره به خاطر از اینکه هند، پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای بزرگ دیگر اینا در مسائل افغانستان اهداف را تعقیب میکنن و شاید فشارها از اونها غیر مستقیم روی اجندای مذاکرات تاثیرگذار باشه.
شما از اجندای مذاکرات یک اجندای درست یادآور شدین. در صورتی که مذاکرات بین افغانها آغاز میشه در یک دو روز دیگر، اولویت به کدام موضوع داده شوه به نظر شما از هم اولتر؟
خب یکی کوتاه مدت است، یکی در آزمزد. هجالتن کار که صورت میگیره باید خشونت ها کاهش پیدا بکنه و یک آتش بس به وجود بیاید. حداقل تا زمانی که مذاکرات سرنوشتش مشخص میشه، هر طرف به جنگ نپردازن و بگذارن که یک مقدار آرامی در سطح کشور وجود داشته باشه و خوشبینی به سطح را بیشتر بکنه و در دراز مدت همون چرزنی هایی که روی می صورت میگیره که چی باید بکنه. من فکر نکنم که هم دولت و هم طالبان روی خوارزمگاه اساسی که تاکید میکنن و 100% تاکید میکنن به او باید برسن. باید اینا یک رای میانه و یک رای را پیدا بکنن که برای هر طرف قابل قبول باشه. در غیر حال اگر تاکید بیش از حد روی خوارزمگاه اساسی که جمهوریت و یا امارت است زیاد صورت بگیره و سایر فروحاتی که وجود داره، فکر کنم که ما به بنبست میرسیم. ما فراموش نکنیم اگر این بار بحث مذاکرات به ناکامی میانجامه، ولو که برای چند هفته باشه، جنگ ها خیلی شدید خواهد شد.
نجیب محمود استاد پنتون و تحلیلگر امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با تصویب مصوبه بار دیگر برنامه دسترخوان ملی را رد کرده. هیئت اداری جرگه گفته که از طریق برنامه به فقرا کمک نمیشه، بلکه زمینه را برای فساد فراهم میکند. اما وزارت مالی افغانستان میگوید پول برنامه دسترخوان ملی غیر اختیاری است و سند تغییر در این بودجه به زودی به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان بر اجرای برنامه دسترخوان ملی تاکید می کند، اما هیئت اداری ولسی جرگه این برنامه را غیر شفاف خوانده و آن را یک بار دیگر رد کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که به دلیل تعطیلات تابستانی شورای ملی با تازگی مصوبه را صادر کرده و به وزارت مالیه اطلاع داده است که برنامه دسترخوان ملی باید عملی نشود. اسدالله شهباز منشی این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که برنامه دسترخوان ملی زمینه ساز فساد است و ولسی جرگه نخواهد گذاشت که این برنامه اجرا شود.
هیئت اداری یک بار دیگر مکتوبه و مصوبه را صادر کردیم که دسترخوان ملی از آدرس ولسی جرگه رد است. هر کس این کار عملی میکنه خلاف قانون است. به آدرس حکومت ما مکتوب صادر کردیم، خاصتا از وزارت مالیه خواستیم که جلوی کار غیر قانونی باید گرفته شده و این کار باید عملی نشده. این برنامه از نگاه قانون ولسی جرگه رد کرده، بنابراین حکومت باید را تطبیق نکنه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان سه شنبه گذشته سند مالی برنامه دسترخوان ملی را امضا کرد. آقای غنی گفته است که این برنامه 4.5 میلیون خانواده را در 4 شهر، 19 مرکز ولایت و 358 ولسوالی در 2 مرحله زیر پوشش قرار خواهد داد. ریاست جمهوری افغانستان هدف این برنامه را کمک رسانی به خانواده های نیازمند در دوران همگیری ویروس کرونا گفته است. در همین حال شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید که این وزارت مطابق صلاحیت قانونی و اصولنامه بودجه ملی تغییرات در پروژه ها را تا 7 روز به شورای ملی گزارش میدهد. آقای مسجدی میگوید که سند فنی برنامه دسترخوان ملی امضا شده و به زودی ممکن به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد.
در مورد دسترخوان ملی تقریبا 3 روز پیش این برنامه توسط سرپرست وزارت مالیه امو سند تکنیکی از این امضا شد، چون این پول از طریق بودجه غیر اختیاری و دونرها تمویل میشه، پس وزارت مالیه امو تغییرات جهت اطلاع پارلمان در جریان این هفته و یا روز شنبه هفته آینده روان میکنه.
برنامه دسترخوان ملی با هزینه 280 میلیون دلار کمک بانک جهانی اجرا می شود. این برنامه را رئیس جمهوری افغانستان در 28 ماه سرطان بر راه انداخت. اما ولسی جرگه افغانستان این برنامه را غیر شفاف خواند و در اوایل ماه اسد در نشست فوق‌العاده آن را رد کرد. این جرگه تأکید کرده بود که بهتر است از پول برنامه دسترخوان ملی جاده، کلینیک و بند ساخته شود.
حکومت افغانستان هدف از برنامه دسترخوان ملی را کمک رسانی به خانواده های نیازمند در دوران همگیری ویروس کرونا خوانده. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در مورد این برنامه چی نظر دارید؟ به شماره 818 پیام هایتان را از طریق تلفن های افغان بی سیمتان بفرستید. ما نظریات شما را نشر خواهیم کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معارف افغانستان بیش از 2 میلیون جلد کتاب به مدرسه های دینی توزیع کرده. سرپرست این وزارت گفته هدف از تألیف و توزیع این کتاب ها معیاری سازی آموزش در مدارس دینی است. به گفته رنگینه امیدی این کتاب ها با هزینه 200 میلیون افغانی در داخل کشور چاپ شدند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
وزارت معارف میگوید هدف از چاپ و توزیع 2,200,000 جلد کتاب به مدرسه ها و مراکز دینی معیاری سازی آموزش های دینی در مدارس است. رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف میگوید بروز کردن آموزش علوم اسلامی ضروری بوده است.
آموزش به اسلامی علوم
با تدریس این کتاب‌ها در مدارس انشالله انسان‌های سالم، افغان‌های واقعی و با معیارهای جهانی فرزندان ما آموزش خواهند دید. این کتاب در کمپانی افغانی با بودجه افغانستان چاپ شده که بی پیشینه است. بر اساس آمار وزارت معارف، شمار مدرسه های دینی رسمی در افغانستان به 1,200 و شمار شاگردان مراکز آموزش علوم اسلامی به 375,000 تن می رسد. این تصمیم در حال گرفته شده که پیوسته نگرانی های درباره شیوه آموزش در مدرسه های دینی مطرح شده است. 3 ماه پیش، انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در پژوهش موضوع دخالت دین و سیاست را در نظام و نصاب درسی معارف افغانستان بررسی کرد. در این پژوهش 144 کتاب درسی معارف افغانستان بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که نصاب درسی معارف افغانستان تحت تاثیر رادیکالیزم دینی قرار دارد. بر اساس این گزارش، کتاب های درسی معارف افراد گرایی را در میان دانش آموزان تقویه می کند. اما امین الدین مظفری معین وزارت حج و اوقاف می گوید که در کتاب های تازه حفظ متون اسلامی و نوسازی روش آموزش به عنوان اصل عمده در نظر گرفته شده است. اما دیدگاه شمار از اعضای شورای ملی در این زمینه چیز دیگری است. عمر نصیر مجددی عضو ولسی جرگه میگوید وزارت‌های معارف و حج و اوقاف نظارت چندان از مدرسه ها ندارد.
تیم جدید و کتاب‌هایی که شما گفتید قرار هست توزیع بشه، موارد باشه که بتونه بحث‌هایی که نه به اندازه همگاه متعلمین ما و شاگردایی که بیش از حد افراطی بشه. متأسفانه بعضی از مدارس از زیر کنترل حکومت و دولت مسئولین وزارت معارف ما نیستن، اونا بر اساس دیکته‌ای که از طرف بعضی از کشورها بر از اونا داده میشه که بسیار نگران کننده هست. حتی در بعضی از ولایت‌های افغانستان شاهد از این هستیم که همون مدارس میان خوشدار میدن حکومت.
به گفته آقای مجددی، این دو وزارت در پیوند به چاپ کتاب‌های جدید برای مدرسه‌های کشور این کمیسیون را در میان نمونده و اگر محتوای این کتاب‌ها باز هم از نگاه ترویج افرادگرایی نگران کننده باشد، این کمیسیون در آن مورد دیدگاه هش را بیان خواهد کرد. او پیشنهاد میکند که باید نصاب معرف بازبینی شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که تا کودکان 10 ساله از سوی رژیم ایران سرکوب شدند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
سازمان عفو بین الملل گزارش خود را با عنوان سرکوب بشریت پخش کرده و در آن جنایت های ضد بشری در ایران در ماه نوامبر سال 2019 میلادی و پس از آن را بررسی کرده است. در گزارش آمده که در ویدیوهای ضبط شده در جریان تظاهرات ضد رژیم در ماه نوامبر سال 2019 دیده می شود که نیروهای امنیتی ایران مظاهرچیان را به گونه عمدی می کشند و یا زخمی می کنند. پخش این ویدیوها سر و صداهای زیادی را در سطح جهان در پی داشت. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود نوشته که حتی کودکان 10 ساله نیز در جمع قربانیان بودند. بر اساس گزارش این سازمان، مظاهرچیان و حتی افرادی که در نزدیکی محل تظاهرات حضور داشتند نیز بازداشت شدند. در گزارش این سازمان آمده که زخمی های تظاهرات در بیمارستان ها مدافعان حقوق بشر که در تلاش رعایت حقوق مظاهرچیان بودند، نماینده های گروه های اقلیت و روزنامه‌نگاران و حتی افرادی که در مراسم تشییع جنازه و فاتحه خوانی عزیزان خود گرد هم آمده بودند گرفتار شدند. عفو بین الملل نوشته است که ماموران اطلاعاتی و نیروهای امنیتی ایران در هماهنگی با مسئولان محابس، قاضی ها و سارنبالان مرتکب یک رشته تخلف حقوق بشری شدند. در گزارش تازه این سازمان گفته شده که زندانیان با اعمال زور و فشار مجبور به اقرار شده اند و برای آنها گفته شده که اگر اعتراف نکنند اعدام خواهند شد. همچنان زندانیان واتربورد یا با آب شکنجه شدند، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند، مجبور به استفاده از مواد کیمیاوی شدند و از دارو و درمان محروم شدند. دینا التهاوی معاون بخش خاورمیانه و افریقای شمالی سازمان عفو بین الملل گفته که ویدیوهای پخش شده از جریان تظاهرات در ایران جهانیان را تکان داده است. اما خانم التهاوی گفته که برخورد ظالمانه مقامهای ایرانی با مظاهرچیان و اعضای خانواده های آنها در زندانها از دید مردم جهان پنهان مانده است. سال گذشته شهروندان ایران در تهران و شهرهای بزرگ این کشور در ابتدا به خاطر افزایش بهای تیل دست به تظاهرات زدند که بعداً این تظاهرات رنگ ضد رژیم ایران را اختیار کرد و مردم شعارهای ضد آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران را سر دادند.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت بدخشان ولسوالی کشم، برادر عزیز، اینمی کمکایی که به عنوان دسترخوان ملی پخش کردن و عملا این کلی برای غریب و غروب و فقیر نرسیده. در یک مسجد 80-90 نفر نمازخوان و فامیل است، برای 6 نفر یا 7 نفر یا یک بوجگندم و یک سردال دادن. دیگر در این مسجد نفاق است، شقاق است، بلیاز خدمت کمکی ضرور است. دیگر همین را خواهش میکرین که با مسئولان امور چه کنین. خدا حافظ.
هستم قهرمان، هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد قربان در قزاقستان. من نمیفهمم که ما ملت از این حکومت نیستیم، ما از افغانستان نیستیم. زندگی به ما نماندار نداره که داشتیم، دغمنانه که داشتیم از دان ما طوفان شد. هیچ کاری به ما نکنه، هیچ کاری به ما نکنه، پلای ما را برده، رای ما را برده. اما قرار نیست که ما تا به ولسوالی خدا بریم، تا همی بازار سیاوگرد بریم. به خدا که هیچ کس طرف ما توجه داشته باشه. زمینای ما کل زیر سیل شده، باغ ما، خانه ما، زندگی ما، روز ما، روزگار ما، رزی ما رو کس نمیشنوه. صدای ما را راجع آزادی به مقامات بالا برسان. ما دیگه خوارسی نداریم که صدای ما را بشنوه، عریضه ما را گوش کنه. خدا حافظ.
فارغ از لبین هستم، از ولایت شهرپور ولسوالی سیستان. یک تن از معلمین عزیز مکتب متوسطه ذکور صفات، معلمین مکتب متوسطه ذکور صفات، معلمین عزیز هستم. از طریق دولت معاش برایشان اولا نشده. از شما خواهش مندیم که یعنی اصولات ما را مقامات بالا برسن. السلام، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان خبرهای ورزشی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته در موجودیت فساد گسترده برنامه دسترخوان ملی نتیجه مثبت نخواهد داد. فخرالدین از واشیر المند پیام فرستاده و نوشته حکومت کار نمی کند که به درد ملت بخورد، به نام دسترخوان ملی پول به جیب دزدان می ریزد. عبدالستار آخونزاده از بالا مرغاب بادغیس پیام فرستاده و نوشته اگر برنامه دسترخوان ملی به طور شفاف اجرا شود کمک خوب به مردم فقیر است. امین الله صادق از کابل پیام فرستاده و نوشته برنامه دسترخوان ملی اصلاً به فقرا نمی رسد، زمینه فساد را بیشتر از این در افغانستان فراهم خواهد کرد. و فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا در مورد گفتگوهای بین افغانان نوشته و گفته که امیدوار است این گفتگوها زمینه صلح را در کشور فراهم کند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی مینمواج دنبال کرده می توانید. 5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی را با خود دارم و ای بار جاوید نعیمی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز با هیئت مذاکره کننده دولت پیش از سفرشان به دوحه دیدار کرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید تیم مذاکراتی شام امروز و یا صبح فردا به دوحه خواهد رفت. مقام های ولایت کندوز از کشته شدن یک پلیس زن از سوی افراد ناشناس در مرکز شهر کندوز خبر می دهند. مقام های افغان می گویند طالبان با حمله بر خانه یک پلیس در ولایت پکتیکا پسر او را کشتند و دو دخترش را زخمی ساختند. چین گزارش وزارت دفاع آمریکا را رد کرده که گفته بود پکن قصد دارد در برخی کشورها پایگاه نظامی بسازد. پنتاگون در گزارشی که دیروز به کنگره سپرد گفت که چین با ساختن این پایگاه همچنان می خواهد در دهه آینده ذخایر کلاهک های هسته‌ای‌اش را دوچند سازد. سازمان عفو بین المللی ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده است. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله از سوی رژیم ایران سرکوب شدند. و اعتراض های ضد حکومتی با حضور شمار از زنان و محصلان در منسک پایتخت بلاروس راه اندازی شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با آرزو قیاسی.
بنیاد رحمانی از تیم کرکت کابل بازان حمایت مالی کرد. هامون خماش عضو بنیاد رحمانی برات یوزدی گفت که امروز این بنیاد تفاهم نامه را در زمینه با تیم کرکت کابل بازان برای حضور در بازی های فصل هفتم لیگ شبگیزه امضا کرد. او افزود که بنیاد رحمانی پیش از این از تیم کرکت مس عینک نیز حمایت مالی کرده است. دور هفتم رقابت های لیگ کرکت شبگیزه میان 6 تیم کرکت با تاریخ 6 سپتامبر سال روان میلادی در کابل برگزار خواهد شد. کرکت بورد افغانستان سال 2014 میلادی تا هنوز 6 فصل از این لیگ را موفقانه برگزار کرده است. قرار است هرات در هفته آینده میزبان رقابت های تکواندو باشد. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی و تکنیکی اداره ورزش این ولایت برای رادیو زدی گفت که این رقابت ها میان ورزشکاران ولایت های هرات، کابل، بدخشان، فاریاب، کندوز، غور و فرا راه اندازی می شود. او افزود که از هر ولایت 10 ورزشکار دعوت شده که تا شنبه همه آنان به هرات خواهند آمد. آقای ضیاء گفت که این رقابت ها به مناسبت تجلیل از 28 اسد برگزار می شود. پدر لیون میسی امروز وارد بارسلونای اسپانیا شد تا با رئیس باشگاه بارسا دیدار کند. با گزارش خبرگزاری فرانسه پدر میسی گفته که موضوعات مورد بحث در این دیدارش با رئیس باشگاه بارسلونا دشوار خواهد بود. به اساس این گزارش در این جلسه موازی طرفین از یکدیگر فاصله زیاد دارد، چون میسی خواهان توافق مسلمت‌آمیز برای جدا شدن است و باشگاه بارسلونا به بند فسخ 700 میلیون یورو اشاره دارد. از این رو میسی برای جدایی باید به توافق با باشگاه برسد که تا اینجا این توافق با پرداخت 700 میلیون یورو حاصل می شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه های یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که به تازگی شمار از زنان در ولایت بدخشان کار رشد و تولید سمارق را روی دست گرفتند. به گفته این زنان تولیداتشان در بدخشان بازار خوب پیدا کرده و آنان در تلاشند که روند را گسترش دهند. این زنان همچنان گفتند که تولیدات سمارق آنها به ولایت‌های تخار و کندوز و بغلان نیز مشتری زیاد پیدا کرده. همکارم نعمت‌الله احمدی از بدخشان جزئیات دارد.
17000 بدون مصاریف مان دیگه
17000 به خودتون میمونم
17000 برای خدمت.
فهیمه سادات 45 ساله باشنده شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان است. خانم سادات یک تن از زنان پیشور در بدخشان که از 6 سال به این سو در بخش‌های حرفه زراعت و صحت مصروف کار است. او میگوید که به تازگی یک مرکز تولید سمارق را با حمایت نهاد کمیته ناروی برای افغانستان در شهر فیض آباد ایجاد کرده است. خانم سادات به رادیو آزادی میگوید که تولیدات آنها در بدخشان متقاضیان بیشمار پیدا کرده است و در تلاشند که با توسعه این مرکز و افزایش تولیداتشان نیازهای بازار را